الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان زبن و پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون شهید حسینی که ظاهرن خانواده شون در جمع هستن شهید مدافع حرم الفاتحه مع الصلوات من این بحثم رو که راجع به حکمت بود و نورانیت حکمت اونو یکی دو فراز دیگهش به سرعت اشاره میکنم و یکی دو لغمه باز دوباره بحث انقلابی میکنم برای اینکه ترک عادت موجب مرض است. عرض به خدمتون یکی از آیات که همین آیه 34 این سوره است از همون بحثایی که نزدیک نشید ولا تقربوا بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. از چیزهایی که باعث نورانیت دل میشه و حکمت هست و عمل بهش در فضای عبودیت اینها دل رو نورانی میکنه همین دوتا دستوره، یکی بحث یتیم و یکی هم بحث عهد. مسئله رسیدگی به خلق و عیال الله من شاید عرض کرده باشم قبلا هم خدمت رفقا، شما ببینید اگر شما بچه‌ای داشته باشید یه نفر به بچه شما بی احترامی کنه، شما این بی احترامی رو به خودتون نمیگیرید، یعنی میگه چه ربطی داره به اون بی احترام شده، من که بی احترامی نکرده که. یا اگه کسی بچه شما رو تحویل بگیره آیا اینجوری نیست که شما خوشحال میشید که انه شما رو تحویل گرفته به شما که انه رسیده؟ خب حتما این حس رو داره. وقتی که همین بچه شیه اصلا غیر شیه، اینها الخلق و ایال الله، اینا ایال خدا، اگر کسی به ایال خدا برسه به پردازه این خدمت اجتماعی رو بکنن، همون کاری که همه ائمه ما میکردن حتی به مخالفینشون، حتی به مخالفینشون خدمت میکردن، رسیدگی میکردن. امام باقر میفرمودن که ما پدرم هم پیشونیش زخم بود و سر زانوهاش از بس که سجده میکرد، پشتش زخم بود از بس که در حقیقت آردونان میبرد در خونه کی؟ در خونه کسایی که خود امام سجاد علیه السلام میفرمان تو مدینه 20 نفر ما رو دوست نداشتن. یعنی حتی رسیدگی به این مخالفین و اینها میکردن، یعنی این چیزا رو قاطی دعواهاشون نمی کردن. اگر قرار بود رسیدگی مالی بکنن اینها به همین شیوه هم جذب می کردن می کردن. خب این خلق ایال خدا در روایات داره که اگر کسی می خواد قساوت قلبش برطرف بشه، والله بالله تالله مجرب است، پیغمبر خدا فرمودن لرجل یشکو قسوت قلبهی، به کسی که از قساوت قلب شکایت میکرد او خلصه من دلم قسی شده، یه پرده های رو دل من افتاده. حضرت فرمودن اتحب و انیلین قلبوک، آیا دوست داری که قلبت نرم بشه و تو درک و حاجته به حاجتت برسی؟ میگه بله. حضرت میفهمن ارحم الیتیم و امسح رأسه و اطعم همین تعامک یلن قلبو که و تو درک حاجتک. از تعام خودت بده، از غذا خودت بده، از وقت خودت بده، رسیدگی بکن به یتیم، به کسی که سرپرست نداره یا بد سرپرسته. قلبت نرم میشه، نورانی میشه، قساوت قلبت میره، به حاجاتت هم میرسی، یعنی در معرض این میفتی که حاجاتت برطرف بشه. خب کسی که به دیگران میرسه و خدا این مخلوقات رو داره، شما الان وظیفه ماست، وظیفه کمیته امداد نیست، وظیفه بهزیستی نیست، زمینه ها و بستره هاش هم آماده است، اینا وظایف ذاتی اینا نیست، اینا وظایف ذاتی مردم هست که یه یتیم دو یتیم قبول بکنن. آقا شما کنار بچه های خودت این بچه ها رو هم نمیگم بیار تو خونه خودتون، الان مشکلات قانونی داره، بیشه مادرشه، ولی شما خرجیشو بده، کارشو دنبال بکن، میخواد بره. والله بالله تلاه تو خرجش نمیمونید، خدا میده، خدا میده و بعد چیزهای دیگه ای میده. شما داری وقت میذاری برای یه بچشیه که این زیر دست و پای این مشکلات له نشه، وقت بذارید برای کارهای خدمات اجتماعی، یه وقتی رو بذارید. کار جهادی داخل تهرانه، بیرون تهرانه، کار یتیمداریه. پیغمبر خدا انگشت مبارکشون اینجوری میگیرن، میگن انا و کافل الیتیمه که هاتین فی الجنه، من و کافل الیتیم، کسی که کفالت یتیم میکنن تو بهش، اینجوری کنار همین، انا و کافل الیتیمه که هاتین، مثل این دوتا انگشت چسبیده. نمیخواید از بهره مند بشیم از مواهب؟ خیلی وقت دنبال لینت قلب و این چیزا میگردیم. تو چی؟ تو حتما نماز شب. نماز شب خوبه، ولی اینا هم برای خودش یه آورده هایی داره، یه جریانی رو را میندازه. اصلا شما این ترکیب عقیم و صلات و آت و زکات رو که میبینین، غیر این که خود این دوتا مهمه، علامت هم هست، یه نشانه است. عقیم و صلات رابطه شما با الله وجه اللهی تونه، اون آت و زکات اون وجه الخلقی تونه، به عبارتی اون عبارت وجه الخلقی تونه. آیا میرسید به کسی؟ میرسین اصلا ما کسی رو زیر و پر و بال خودمون نگه میداریم یا نگه نمیداریم؟ ما یه موقع به این کمیته امداد رفتیم، گفتیم یا آیا کمیته امداد شما کلن این ایتام 3 تا 10 سالتون کلن چقدر در حاشیه تهران؟ که معلول هم نباشن، چون معلول داری یه کار خاصه، معلول هم نباشن، گفت 1000 تا، بودن همهش گوره، گفتم 500 تاشو بده من، 500 تا از اینا رو ما گرفتیم، براشون موضوع کفالتشون حل کردیم، آدم گذاشتیم. اتفاقا 250 تاش رفت، 250 تا در حقیقت خدا پولشو داد، فقط الان فعلا منتظر این آدماشیم که نفر بگی من 2 ساعت وقت میذارم با همسرم، مثلا با خواهرم، خیلی زوج محرم لازم، میرم سر میزنم به اینا. بعد شما ببینید تو زندگیتون زیر و زبر میکنم، زندگی شخص رو زیر و زبر میکنم، میبینید که خدا داره میبینه، شما دارید رزق میدید، خدا هم بهتون رزق میده، شما عفو میکنید، خدا هم عفو میکنه. وقتی میگه فعفو و اصفحو، میگه الا تحبون ان یغفر الله لکم، یعنی چی؟ یعنی شما عفو کن، من عفو میکنم، شما از آدم ها بگذر، من از شما میگذرم، شما به دیگران رسیدگی کن، من کارتون میرسه. این داستانو من شاید اینجا هم تعریف کرده باشتم، داستان علی ابن یقین. ائمه خیلی مهم بوده براشون رسیدگی به بچه شیعه، رسیدگی به مسلمانان. این علی ابن یقینی که وزیر دربار هارون بوده به امر امام کاظم علیه السلام و انقدر عزیز کرده بوده برای امام کاظم که ایشان در روایت هست یه موقع میگن علی من در این حجی که رفته بودم در عرفات فقط به یاد تو بودم و فقط داشتم برای تو دعا میکردم. خیلی ها امام زمان در عرفات بگه من فقط به یاد تو بودم این عرفات داشتم برای تو دعا میکردم. این علی ابن یقین، این علی ابن یقین یه ابراهیم جمالی میره بغداد، این کارشو را نمیندازه، یعنی اما حالش خون نام هرچی را نمید. این برای سفر حج مشرف میشه مکه و اینا، میگه خب بریم مدینه یه سرم به امام کاظم بده. میره اونجا به خادم میگه برو به امام بگو که علی اومده. خادم میره میاد یه امام اجازه ورود نداره. میگه تو گفتی منم؟ آره. این دیگه دل تو دلش نید، وای میسه ساعت قدم میزنه اونجا تا امام برای کاری میان بیرون. میان بیرون میاد به دست و پا امام، ابن رسول من چه غلطی من کردم شما منو راه نمیدی؟ گفتم اون کارمون ابراهیم جمال راه ننداختی، کار ابراهیم جمال راه ننداختی. گفتم حالا من چیکار کنم الان غلط کردم؟ گفتن نه غلط کردم تو من نگو، برو اون بگو. گفت اون کوفه است. گفت همین نباید بری بگی. شطور سوار میشه میره کوفه. در کی؟ علی ابن یقین. بیا بیرون کارت دارم. علی ابن یقین اصلا اینجا چیکار میکنه؟ بیا بیرون کارت دارم. جریان اینجوریه، امام از من دلگیر شده، میگه بابا غفر الله لک، خدا ببخش. میگه نه من میخوابم صورتمو میذارم رو زمین، من وزیر تو پاتو بذار رو صورت من بگو غفر الله لک. میگه بابا این کارا رو لازم نداره. میگه نه علنی امام از من راضی بشه. بالاخره این میخوام صورتشو میذاره، این پاشو میذاره رو صورت یه غفرت بابادک. بلند میشه برمیگرده میره مدینه. دیگه شیره اینجوری باید بفهمه امامش راضی شد ازش یا نه. برمیگرده میره مدینه. اینجا حضرت بیش از اندازه و بیش از گذشته او رو تحویلش میگرد. رسیدگی به آدم ها و مراقبت از آدم ها و به خصوص اینها یتیم و یتیم نوازی و یتیم داری که وظیفه اصلی انسان هاست، نه وظیفه اصلی حکومت ها. وظیفه اصلی حکومت ها نیست، وظیفه اصلی آدم هاست. این دستک دونبک هم بالاخره هست، شاید هم باید باشه. فقر بیداد میکنه، مشکل بیداد میکنه. به خدا اگه اینا دوچار انحراف بشن، به امیرالمومنین گفتن که یه کسی بود در یه جایی از گرسنگی مرد، حضرت گفتن تمام کسایی که در معرض این قضیه بودن باید دیهش رو جمع شن بپردازن. یعنی معلوم نیست پس فردا تو کارنامه عمل ما چی می نویسن، یه چیزایی می نویسن. من عذر می خوام، شرمندم که اینو میگم. ما بالاخره الان داریم چخ می زنیم تهرانو اجرایی تو این بحث. دختر شهید با کارت خانواده شهدا تن فروشی می کرد به قیمت 19,000 تومان. گفتیم یه تعرفه داره سنفتون این آن 19,000 تومان چرا؟ گفت برای یه قوطی شیر خشک بچه هم نمیخواست بیشتر بگیره. آخ فکرم خالی میمنده، کارت خانده شوهدش در بود. اگر امیر المومنین امروز بود میگفت اگر یه شیعه یه آدمی تو این گوشه دنیا اینو بشنوه دق کنه، ملامتی بشه دق کنه بمیره. این انصافه که این شهیده که اومده امنیت تو رو نگه داشته، آبرو تو رو نگه داشته، عزت و ناموس تو رو نگه داشته اینا، و دخترش بیفته به این حال؟ آقا غیرت هم چیز خوبیه. حالا شما این میشه سناریوهای خیلی بدش. از اون طرفش هم همین ایتامی بی سرپرستا، بد سرپرستا فنا در چه کثافت هایی گاهی اوقات زندگی میکنن، در چه نداری هایی زندگی، چه سرهای گرسنه ای که روی زمین میرون، و ما چیکاره ایم؟ بعد به طرف میگه آقا بیا مسئولیت یه یتیم رو قبول کن، نمیخواد پولشو بدی، بابا بیا پولش هم من بگیر. میگه آقا جان کار دارم. به خدا بعضی وقتا یه چیزی میشه میخوام خودم رو جر بدم از بس که یا نامردم، میگم بابا پولشو بیا من بگیر، تو فقط باید هفته این مقدار سر بزنی. میگه آقا جان کار دارم. در چه چیزهایی پس فردا ماها رو محاکمه بکنن بابتش که تو سهمت در روایات هست که میگن یه محجمه‌ای میارن روز قیامت، محجمه اون کاسه خون حجامت رو میگن، محجمه یه ظرف خونی میارن، میگن که آقا سهم شما از خون فلانی، از خون مردم میان ماریم. یا آقا جون اصلا من جزء کسایی بودم که پلاکارد گرفتم رو سینم عکس گرفتم، کدوم سهمت خون؟ میگن نه شما بیتفاوت بودی. همین بیتفاوتی های ماست. من اینجا به من گفتن عکس میری، گفتم میگیرم، ولی من دو سال پیش گفته بودم این اتفاق میفته. اون موقعی که چند بار من رفتم تایلند، تو جنوب تایلند، داره چه اتفاق میفته معلومه، اصلا احتیاج به هوش و استعداد نداشت. به دلیل کاری من افتادم جنوب تایلند. خب اینو میذاریم، بعد مردم میام به همه قصه میخوریم، بعد حالا قصه میخوریم چیکار میکنیم آخرش؟ چیکار میکنیم؟ خب موقعی که باید به فکر باشه، شیعه باید به فکر باشه، مسلمان باید به فکر باشه، عمل نمی کنه. بعدش که میخوره به این گیر، حالا همه میان دیگه پلاکارد پر بکنن. باید حد میگن کاسه خونی میارم، میگه سهم تو از خون. میگه آقا من آدم نکشتم. میگه نه، اونجایی که شما دفاع از مظلوم نکردی اونجور شد اینجوری، این سهم شما، این سهم تو بردار. این بی تفاوتی نمیپسنده امام معصوم، و کسی که اهل رسیدگی به خلق باشه و براش مهم باشه این حرفا، این حتما بالاخره امام زمان با این در موضع و موقعی است که امام زمان بالاخره یه خب این داره به شیعه من مثلا میرسه، پس منم کار اینو به عهده بگیرم، در خودشو در این موضع میذاره. لذا اگه کسی دنبال این است که قساوت قلبش برطرف بشود، پیغمبر خدا میگن ارحم الیتیم، برو سراغ یتیم، یتیم نوازی کن، یتیم پروری بکن، از سهم خودت هم لازم شد کم بذاری بذار، که اصلا خدا، اصلا خدا همه زیر دین خودشون نگر نمیداره. اصلا مجرب است که مثلا شما یه کاری بکنیم یه همه ما رفتیم زیر دین، اینقدر جبران میکنن که مثلا خودت شهربنده میشیم. ای بابا ما حالا اینقدر هم نمیخواست مثلا. این یه نکته. تو این آیه یه نکته دیگه هم داشت، من سریع اشاره کنم، بحث عهد، عهد و معاهده. چیزیست که امیرالمومنین به مالک میگن مالک با دشمن حواست باشه پیمان نبندی درست تندی. میگن الحذر الحذر من عدوک بعد صلحه، مراقب باش دشمن بعد از صلح ربما قارب لیتغفل، گاهی اوقات نزدیک میشه که غافلگیر بکنه، حواست باش. گاهی اوقات بالاخره شیرین زبونی میکنه که تو بهش اعتماد بکنی. و تهم فی ذلک حسن الظن، همه جا بدبینی بده الا با دشمن، بدبینی خوبه. اینی که بعضیا در بالاترین سطوح میگفتن کری آدم خوبیه، باید این نامه ها رو براشون خوند. در بالاترین سطوح وزارت خارجه میگفتن کری نه بابا، این بابا امیرالمومنین میگه و تهم فی ذلک حسن الظن، خوشگمانی خودتو متهم بکن. یعنی هر موقع دیدی داری خوشگمان میشی نسبت به دشمنان تو پیمان، خودتو متهم بکن حسن ظن خود. اینجا بدبینی خوبه، بدبینی خوبه. همین امیرالمومنین بعدش میگه ولی اگه قرارداد بستی، قراری بستی، جون تو بذار پای قرارت، جون بذار پای قرارت. بعد میگن که زمان مشرکین فهمیدن عواقب غدر رو، غدر یعنی فریبکاری، یه چیزی که نگردش دادن همین معاهده بود. سر معاهده و عهد یه آیه ما داریم در قرآن راجع به یه پیغمبری به نام اسماعیل. این اسماعیل با اسماعیل حضرت ابراهیم فرق داره. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، معروف به اسماعیل صادق الوعد. خب در روایت گفتن این اسماعیل کیه. حالا شما به حواشی کار نداشته باشی، با یه نفر قرار میذاره، سری قراری یه سال سر قرار وای میسته. اصلا برای همی گفتم بهش صادق الوعد، سر قرار یه سال وای میسته. حالا مثلا حالا وای میسته، اصلا شاید میرفته میومده مثلا اونجا، نه اینکه روی سیخ اونجا یه سال وای ساده حالا منظوره. ولی مثلا بعد یه موقعی بر میاد مثلا بعد از یه سال میگه اینجا، میگه اینجای میگه منتظر شما اید، یه بابا ولش کن مثلا شما میرفته. خب صادق الوعد، انسان حرفش با چکش نباید فرق بکنه. اگه قول دادی این قول رو دادی، به بچت قول دادی تو چی اومده؟ بدترین کار قول دادن، یکی بدترین کار قول دادن به بچت رو عمل نکنه. خب قول نده، بعضی برای ساکت کردن به هر حربه متوسل میشه، دروغ میگن فلان میگن، بعد گاهی اوقات میخوان رو پول بقیه هم سوار شن. ما یه جا بودیم طرف بچهش گرفتون بغلش، بچه داشت زق میزد میخواست بره پارک، بعد این بعیش به من گفتش که آج آقا مگه پارک بسته نیست؟ که من میگم، گفتم نه. گفت حالا میمردی بگی آره؟ گفتم تو میخوای آخه بچه تو ساکت بکنی، چرا من برم جهنم؟ منم خودم بچه یه جوری باید ساکت کنم دیگه. آخه اینجوری که نمیشه که تو میخوای بچه تو ساکت بکنی، من باید دروغش بگم. خودم دروغش بگو دیگه. خب چرا دروغ میگی؟ خب بگو نمیشه، به هر ضرب و زوری برشته بچه رو برد بگم. عهد میبنده و عهدش عمل نمیکنه، یکی از بدترین کاراست. بعد میگیم گاهی اوقات چرا نمیدونم خارجی ها اینجوری اونجوری. یه خاطره بگم خوبه، خیلی از این ساختمان‌های قدیمی تهران رو زمان رضاخان آلمانا ساختن، از ساختمان‌های شهرداری قوه قضاییه اینا. یه ساختمان شهرداری هست بالای چیزه، بالای پارک شهر، زل شمالی پارک شهر، اینم آلمانا ساختن 105 سال پیش. الان بخش املاک و مستغلات شهرداری، یعنی معاونت املاک و مستغلات شهرداری تو اونجاست. 105 سال پیش ساختن. دو سه سال پیش یه گروهی از آلمان اومدن، سلام سلام آقا ما اینجا رو ما ساختیم، 100 سالم گارانتی کردیم، الان 100 سالمون تمام شد، اگه قرار گارانتی رو ادامه بدیم این، اگه نه خدافظ خدافظ. اینا چشاشون چهار تا شده بود.
یه گروهی از آلمان اومدن رو عهد 100 سال پیش خودشون، اصلا اینا اسناد مدارک اینا رو نداشتن، گرفتن کپی کردن مثلا گذاشتن تو چیزو، گرفتن گذاشتن تو مثلا بایگانی خودشون. بعد شما میگید که چرا یهو اینا؟ خب چرا؟ به همین دلیل. طرف امروز شرکت گارانتی میکنه برای 4 سال بعد 3 سال بعد کلا شرکت نیست، اصل و فرعش با هم نیست. قول داده، وعده داده، تو حرف زدی، یه چیزی نوشتیم با هم دیگه، حرف زدیم، رسید به قول، قول دادیم به هم دیگه، رسید به عهد، عهد کردیم با هم دیگه، نوشتیم اینا رو. قرآن یکی از وجوه تقوا رو و متقی رو همین میدونه، میگه فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم ان الله يحب المتقین. این مشرکین مادامی که رو عهدشون موندن رو عهدت بمون. ان الله يحب المتقین، متقی یکی از وجوهش این است که رو عهدای بین المللیش به شرط عدم نقض میماند. البته یه فرقی داره نقض با نبض، بعضی فکر میکنن اینو یه جوری. و اما تخافن من قوم خیانتن فنبذ الیهم على سوا، اگه ترسیدی حتی، یعنی داره بواش میاد که طرف داره میخواد بشکنه، نمیگه تو بشکن، یعنی نبض کن، یعنی اگه داره طرف خلاصه هارت ورد میکنه تو هم همین نبضها رو بکن، بگو اگه اینجوری بشه من هم آتیش میزنم، یعنی اینجوری کم نیار که اون داره قرم قرم نقض میکنه، تو از این من وایستادی داری به جون اونو دعا میکنی و خواهش میکنی. و اما تخافن نه، اینا رو من نمیگم، و اما تخافن نه من قوم خیانتن فنبذ الیهم على سوا. فرق داره کسایی که نقض میکنن و کسایی که تخافن نه من قوم خیانتن. یه بحث جدی داره تو سوره محرکه انفال، چون من مورد بحثمون نیست نمیگم، جای کار داره باید بشین بحث بکنم. اگه حتی ترسیدی که نقض بکنه، یعنی داره قرم قرم نقض میاد، تو هم قرم قرم نقض بیا، جیمایی نست طرف همجوری هی قرم قرم کنه بهش هم یو بد دیگه یه چیزی، خب تو هم قرم، تو هم بردار بگو که اگه اینو چیکار بکنی منم آتیشش میزنم، اینو بگو، بگیر اینا را به اون طرف مقابل که بشینیم روی زمین مساوی، زمین مساوی باشه. ولی اگر کسی نقض نکرد، نقض نکرد کاری نکرد، خب خواستی چشاتو واکنی قرارداد درست بنویسی، این دیگه عهده. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم ان الله يحب المتقین، معاهده با زن و بچه، عهد با زن و بچه. اون چیزایی هم که گفتن تو روایات آخه دست به دست هم شده، گاهی اوقات مردم یه سری اطلاعات دینی دارن فاجعه است، بالاخره میگن آ به همسایه دروغ بگو، مثلا بگو همچون دروغ بگو. اینا اونی هم که شنیدید منظور اون حضرت آیت الله این نبوده که شما شنیدید، مال شرایطیست، مثل بهانه گیری هاییست که شما اصلا نمیخواد. ببینید گاهی اوقات یه زن یه بچه وقتی داره یه بحثی رو با شما طرح میکنه، خب هدفش این نیست که شما جواب اونو بدین، داره یه درد و دلی میکنه، یه حرف دیگه ای داره میزنه. مثلا یه خانم شما برگشت به شما گفتش که اگه من بمیرم تو چی کار میکنی؟ خب شما نباید بگید که خب چی کار کنم، خب میرم زن بگیرم یه مجدد، مثلا چی کار باید بکنم؟ اینکه بحث این نیست، شما باید بگید منم میمیرم. خب اصلا بحث که مربوط به فضای این نیست که میاد، این یه طلب عاطفه است، شما هم همین باید این طلب عاطفه رو بگید. و اینا خب آدم مغز خر نخوردی که، خب یعنی به هر جد اگر این اتفاق بیفته خب آدم عقل داره، فکر میکنه این اتفاق باید تدبیر میکنه برخه با این شرط جدید چیکار بکنه. این اون واقعیت، ولی این کسی که داره اینو طرح میکنه که اینو طرح نمیکنه که، یعنی میگه باید من مسافرت خارجی بریم، این بشه اون بشه اون بشه طلا بر من اینجوره، اون آقای مجتهدی داره میگه، هی میگه اینجوری 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 بعد شما خب باش، مال اون خانمایی که اینجوری تر میکنن جوابش هم همینه. منظورش اینه که یه گشایشی باید تو زندگی ایجاد بشه، قول بده که میری دنبال این که گشایشی انجام آه او باشه، باید واقعا هم باید دنبال این باشه که یه گشایشی در زندگی باشه. این که دروغ گفتن این مدلی یا عهد خلاف کردن اینا، ولی آدم باید بدونه طرفی که سوال میکنه اینو از آدم واقعا هدفش چی از این سوالی که داره میکنه. اون گاهی اوقات طلب عاطفه یه طلب چیزیه اینا تو همه آدم ها، نه تا اونورش هم مرد، مرد گاهی اوقات میاد یه قرولندی ممکنه بکنه، باید ببینه خب مشکلش چی بود، در کجا عصبانی شده، اونو باید حل کرد. حالا این افتاده ای که آقا مثلا انگار شریعت ما اینجوری، یا دروغ بگو اصلا با بی قیال، آقا کی گفته اینجوری گفتن؟ خلاصه تمام شروع رو بذار توی خانه و جایل مفتاح و الکز. پس اینم مسئله عهد و عهد مداری، و انسان مادامی که چیزی نگفته در بندش هم نیست، خب هیچ مشکلی هم نیست، مادامی که عهد کرد یه سر عهدش جونش رو بذاره سر عهدش، یعنی اینقدر مهمه با خانواده با این با اون با همه. یه دو سه لقمه بحث سیاسی اجتماعی ببینید، یه آیه هست در قرآن، یه صلوات بفرستید
الله
سبحانه و تعالی. یه آیه‌ای هست در قرآن میگه منافقین اینجوری هستند، منافقات منافقین و منافقون و منافقات بعضهم به بعض، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینا کسایی هستند که دعوت میکنن به منکر و نهی میکنن از معروف. بعد من فکر میکنه که ما با همون ساده‌دلی خودمون فکر میکنیم مثلا چجوری مثلا میاد یه منکری رو میگه که آبی ببینیم منکره رو من امر میکنم، این معروفه رو معروفه ولی من نهی میکنم از انجام گرفتنش. اینه مفسرین اینجا صحبتهایی کردن، گفتن نه اینا یه کاری میکنن جای معروف و منکر عوض میشه، فهم عمومی جامعه از معروف و منکر عوض میشه، یعنی اون چیزی که منکر بوده معروفه، اون چیزی که معروف بوده امروز منکره، دیگه کار زشتیه به جهت اجتماعی. مثل یه جایی که شما فکر کنید همه رو دستاشون را میرن، بعد یه نفر مثلا عادی بیاد با پاهاش را بره، همه یعنی آجا آدم دیوونه یه. این اتفاق در صدر اسلام افتاد، این اتفاق در صدر اسلام تبدیل ارزش ها شد. ارزش ها دیگه اون ارزش های زمان پیغمبر نبود، تو روزگار امام حسین علیه السلام ارزش ها چیز دیگه ای بود. من شرمنده میشم جل بالا منبر بگم حرفایی رو به امام سجاد میزدن گاهی اوقات، که در امام سجاد میومدن میگفتن به طرف اگه نسبت هایی که به من و مادرم دادی اگه درسته خدا ما رو ببخشه، اگه نادرسته خدا تو رو ببخشه. شرمنده میشم بگم که رو اسب و استراشون اسم اهل بیت میذاشتن، رو اسباشون میذاشتن. طرف رفته بود شام نودش دیدیم همه اسما غیر اهل بیتی هن، تو عجب اینا آدم زایی هن. دیدیم یه نفر داره بچه هی صدا میزنه حسن حسین، بگم آه الحمدلله. رفتیم به طرف گفتیم آقا شما چی شدیم وسط اسم حسن حسین گذاشتی بچه ها؟ گواره اینا نفهمان برمیدارن اسم یه سری آدم قدیس رو برمیدارن میذارن رو بچه هاش، مداشتن فوش میدن. من یه حسن حسینی گذاشتن رو بچه ها میتونم فوش بدم. این وضعیت ائمه است، دوره اینجوری ائمه است. اینی که عرض کردم تو دوره منهای بی نهایتن اینه. همین ابوذری که امروز افتخار میکنیم بهش و اسم بچه هامونو میذاریم ابوذر، ابوذر یه آدم وحدت شکن زایه‌ای بود. فرستادنش به شام، گفتن آقا معاویه از اومد پیغام داد به خلیفه سوم، گفتش که بابا این آدم کلن وحدت جامعه اسلامی رو دیگه داره خراب میکنه، فرستادش مدینه. خب خلیفه سوم نمیتونست تحملش کنه، فرستادنش ربزه، یه بخشنامه هم کردن که کسی نمیتونه مشایعتش کنه، هیچ کی مشایعتش نکرد الا 4 نفر: امیرالمومنین، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، عمار. این 4 نفر فقط اینا مشایعت کردن. مروان، ببینید ارزش ها اینجوری یهویی توی جامعه منقلب میشه، ارزش های سیاسی اجتماعی. مروان اومد پیش امیرالمومنین گفت مگه شما بخشنامه دولتی رو نمیدین الان چیه که نباید این کار، مگه تو جامعه اسلامی نیستی؟ گفت من یه بخشنامه رو نمیدین چیه. گفت چرا؟ و چرا اینجوری میکنی؟ گفت من حرف پیغمبر رو دارم گوش میدم. کدوم مروان؟ مروانی که فدک رو گرفته بود، مروانی که خمس غنایم آفریقا رو گرفته بود. کسی به اون کار، به کارگره میگن تو چرا داد میزنی؟ تو برای تو نمیدونی ما الان در مقطع حساس کنونی هستیم که این کشور همش در نقاط عطفه. میدونی که نمودارش نمیدونم ایکس به توان چیه که این همش در نقاط عطفه. خب نمی... کی اون موقع؟ اونی که در سن 25 سالگی در مدیر عامله و تو هیئت مدیره 10 تا از این شرکت هست، اون مشکلی نداره. اون کارگره تو چرا داد میزنی؟ این میشه انقلاب ارزش ها. تو چرا داری داد میزنی؟ تو وحدت شکنی، تو داری اتمی دست این، اتمی دست اون. کسی بر نمیگرده بگه آی لامصب، آخه تو که 24 سال سن داری فقط جنت خوب بوده، تو چرا اینجوری شدی؟ آخه شما مملکت شما به باد نمیدی، اون کارگره که بدبخت داره داد میزنه اون داره به باد میده. این میشه انقلاب. بعد میبینید یه شخصیتی میشه ابوذر. ابوذر کلن جرثومه فساد بوده. ابوذر جرثومه فساد بود در زمان خودش. بابا کسایی که میومدن پیش حسین ابن علی در طول این مسیر اومدن، کسی نیومد بگه بابا من همراهتم. اومد گفتش که نصیحت کردن تو چرا خارجی هستی؟ انقلاب ارزش‌ها گاهی اوقات جوری میشه حسین ابن علی میشه خارجی سیستم. اینا حواستون باشه. یأمرون بالمعروف، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینجوری میشه گاهی اوقات. و عده‌ای که داد میزنن تو ارزش‌ها، تازه همه اونا رو خفه میکنن که تو چرا بند میکنی به فلان ارگان، به فلان چی، به اینجا، به اونجا، تو چرا مثلا به اشرافیت مسئولین داری واکنش نشون، تو چرا این کارو میکنی؟ کسی نمیگه آی مسئولین، آی بی پدرا، آخه چرا اینجوری زندگی میکنین؟ کسی به اونا چیزی نمیگه، کسی به اون چیزی نمیگه، کسی به این چیزی میگه که اگه جرأت بکنه یه مستند بسازه راجع به اشرافیت مسئولین. اینه، این میشه انقلاب ارزش ها. بعد حسین ابن علی میشینه در کنارش، ابن عباس میشینه طرف، میاد سوال میکنه حسین ابن علی، فکر میکنه بابایی داره سوال میکنه، میاد جواب بده، میگه با شما نبودم، با این علامه بودم. این میشه، میبینی حسین ابن علی سیدا شباب اهل الجنه فلا اینا، اینا کلن دیگه تو تعبیر تو باقالیان دیگه. امام سجاد در زمان امام سجاد 7 فقیه داره مدینه، یکیش امام سجاد نیست. در زمان امام صادق با اون قدرت علمی امام صادق علیه السلام فقیه مدینه مالک بن انس. امام سجاد کاری نیست، امام صادق کاری نیست. اینجوری میشه، اینو باید پایید و طرف هزینه‌شو میده. تو بحث سیاسیش اینه، تو بحث اجتماعیش اینه، تو روابط، تو همه جور اینا میشن آدم بدهای سیستم. تازه اینا میشن اخه سیستم. البته من عرض بکنم شاخص ولایت نباید رها بشه. اگر کسی جایگاه ولایت رو خراب بکنه بد داره میکنه. البته خیلی ها هستن که این جایگاه رو دارن خراب میکنن، ولی کسایی که جایگاه رو خراب میکنن اینا یا متقدمن یا متأخرن، هر دوتاشون زایعن. که حالا من عرض کردم تو نوشته هم نوشتم و ایمان بارم نقل شد و بازنش شد و که ما فتنه ای داشتیم، فتنه متأخرین از سرمون گذشت 88، انقریب فتنه ای داره اونا فتنه متقدمین. او از اون پیچه تره، اونا نهروانیان دیگه، قاری قرآنان، عدالت خواهان، اونا یعنی فتنه آدم گنده ها. المتقدم لهم مارق، المتأخر لهم زاهق، اللازم لهم باهق. فرق معصوم و غیر معصوم من میفهمم، ولی در جایگاه فرقی نیست. جایگاه نباید از بین بره. من یه اینکه کسی بگه اصلا این جایگاه همش رو هم و اصلا این سیستم به باده، اصلا این هم سیستم طاغوته، اصلا خب بحثی باش نداریم. ولی یه فتنه دیگری به وجود خواهد آمد، فتنه بنیان برافکن، فتنه عدالت خواهی. اینا دو لبه قیچی هن، مخالف هم میرن ولی یه چیز میزنن. دو لبه قیچی مخالف هم هن ولی یه ریشه رو میزنن. این اتفاق تا دو سه سال آینده خواهد افتاد. یه فتنه بزرگ انشالله که از سرمون نام درستی رد بشه. ولی آقا گفتن ده سال برنامه نیستن، 88 98 فتنه 98. منتهای مراتب حواسمون به تغییر ارزش ها باشه. طرف میگه من زمان امام حسین رفتم مدینه، ما من شابن ولا شابتن، رفته بودن یه کنسرتی تو بصره، هیچ جوونی دیگه تو مدینه نبود. ببینید این میشه ارزش. منافقین سوار این شهوات میشن، ارزش ها رو عوض میکنن، رو ارزش های عوض شده دیگه منافق میدن. جامعه رو، فهم عمومی جامعه رو عوض میکنن، نه فقط حکومت ها. نه حکومت ها خیلی نقش دارن دیگه، میدن کتاب درسی ها رو مالک ابن انس بنویسه که همه شناخته میشه به اونی که فقیه مدینه. خب مالک ابن انس اینجوری میشه. ولی حواسمون باید به این تغییر ارزش ها، تغییر روی کرده بشه. لذا اگه قرار 57 بمونید، 57 بمونید. من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تو شعارا رو عوض نمی کنن، دست نمی زنن رو شعارای 57 باید مون. و یعنی مواجهه با تغییر ارزش ها میشیم. یکی از این خواننده های زن مدینه که مرکز فیلم های هالیوودی اون موقع بوده، مدینه زمان امام حسین، وقتی که خواست خبر مریش بره مکه، حالا زن، حالا انشالله خدا ازش قبول بکنه، حالا چی میده، 1000 سوار از مدینه، جوانان مدینه کجاوه اینو تا مکه بدرقه کردن. بعد حسین ابن علی امام سجاد توی گوشه نشستن، اسم اسب و استرش اسم اینا رو میذاره. اینه میشه تغییر در ارزش. عوض نکنید چهار رو. اگر یا همه قبول کنن غلط کردیم سال 50 اون شعار رو دادیم، یا اونایی که غلط نکردن پاش باید وایسن. شعارها اگه شعارها امام بوده، همون انقلاب بوده، همون شعارها بوده، همونا بوده، سر همونا وایسن. و بعدش هم اگه قرار اعتراض بکنن، اعتراض بکنن. خب مثل ابوذر زبونشون میبرن دیگه، زبونشون میبرن. بعدش هم میشه یاقی طاقی آدم زایه مثلا اینجوری. البته بعد از سالیانی همه افتخار میکنن که ابوذری بوده، به به ماشاءالله ابوذر. ولی در زمان خودش داشته با دست را میرفته، خیابون میخواسته رد میشه غلط میزده. این عجیب بوده، این آدم وحدت شکنه، مثل جامعه رو نمیفهمه، اصلا جامعه اسلامی نمیدونه چیه، علیکی از خوش داد میزنه. ما هم دوچار این انحراف در ارزش ها شدیم. کسی امروز به اون جن خوا چیزی نمیگه، به این کارگره چیز میگه، تو غلط میکنی داری داد میزنی، تو غلط میکنی میگی من گرسنمه، تو اشکال نداره خب جنت خوب بوده، تو در سن 24 سالگی در تمام مناصب هستی، اشکال نداره که، این که اشکال نداره، اون اشکال داره. و این اتفاق هم میفته هم افتاده تا حدی، ولی امید سر جاش. گفتم همون جوری که امام معصوم جوری داره برخورد میکنه، ببخشید که 5 دقیقه 10 دقیقه دارم دیر میکنم، شب آخرم، امام معصوم داره جوری برخورد میکنه که انگار نه انگار اتفاق افتاده، محکم. اصلا یکی از ویژگی های امام که در قرآن گفته اینه، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبرو، اصلا اینا ائمه شدن این که صبر دارن، صبر و امید. اینی که حضرت آقا بفرمان اگه بخوای یه جامعه رو بکشی امیدشو ازش بگیر، امید جوونشو ازش بگیر، امید همین بچه حزب اللهی بسیجی تو پایگاه بسیج رو ازش بگیر، یه سری براش فساد رو کن، بهش بگیر چه مملکتی را برگو میرم اپلای میکنم میرم. اصلا بهترین چیزی که امید یه نفر ازش بگیر، اهمی چیشون دادن در بدترین شرایط، اصلا یه جوری رفتار میکنه آدم حیرون میمونه. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبرون، این که صبر، صبر کردن. امام یکی از ویژگی‌هاش اینه که صبر میکنه، بچه مذهبی صبر میکنه، صبر سکوت نیست، صبر تجلد بیباکیه، رفتن تو میدونه و زخم برداشتنه در جامعه‌ای که ارزش‌هاش وارونه شده. امروز اگه یه دختر پسری برن با هم دیگه گوشه هم دو سوره همو درست کنن، هیچکی چی نمیگه. ولی اگر یه دختر پسری در سن کم با هم دیگه ازدواج بکنن، یه هولی آتیشش تنده دیگه، نخواهد اینجوریه. ازدواج امروز بدتره از فحشا. یه موقعی یادتون نیست شما هم، کسایی که همسن منن یادشون، یه موقعی کسی روش نمیشد بگی من چند تا بچه دارم، اگه تعداد بچه زیاد بود. حالا فکر کنید الان قوانین عوض شده، ابدا، هنوز به بچه بالا بچه سوم بالا بیمه نمیکنه که نه نعوذ بالله این حروم زاده است. بعد از این همه توصیه آقا هنوز دارن دقیقا همه اون کاری که قبلا میکردن میکنن دقیقا. یعنی میخوام بهتون بگم اینجوری نیست که امام بیاد وسط، امام معصوم بیاد وسط معادلات به هم بریزه، نه خیر. فهم عمومی جامعه همینه، بعد فهم و مسئولین همینه، فهم عمومی جامعه هم همینه. تغییر اتفاق افتاده در ارزش ها، به یک قانون دست نخورده. امروز تو همین بحث فرزند آوری، اسم اونا از تنظیم خانواده فقط کردن چی؟ سلامت باروری. دقیقاً به همونجه، حتی جایزه میدن به کسایی که زنان رو معرفی بکنه مرکز بهداشت که عقیم سازی مستنداشو براتون میارم. کی اینا رو درست کرده؟ یا آدمای متدین، دکتر عین میم، اینا رو اینا درست کردن، اینا درست کردن، آدمای متدین. به ولی فهم یه فهم دیگه است، رو اون فهم دیگه داره میاد جای ارزش ها رو عوض میکنه و بعد جامعه هم میپذیره. بعد میریم تو اجلاس قاهره سال 70 معاهده میکنیم که از دوتا بچه رقممون بالاتر نره. یه معاهده بین المللی امضا کردیم، میدونید که معاهده بین المللی امضا کردیم، پی همین همین متدین این رو رفتن امضا کردن، فهمش وارونه بوده دیگه، این فهم بوده، اینجوری بوده، ارزش‌ها رو عوض کردن دیگه، اینو قالب همه کردن. حواسمون رو جمع بکنیم، هزینه‌ش هم باید پرداخت. ببخشید یه خورده تون شدم از اینکه اینا دیگه از درون میجوشید و رفت و دیگه شقشقتون هدرت ثم قررت. ان شاء الله که موفق و معید بشید شب آخر، بنده هم هست ان شاء الله شب‌های دیگه و امشب دعا بفرمایید به جون خودتون و همه شیعیان و ما و اینها، ان شاء الله که در بهره کافی برده باشیم از مجلس. صلواتی بر محمد.